در جلسات گذشته ما رساله انسان در دنیا رو بررسی کردیم. خلاصه این رساله همون تیتر فصل دومه که فرمود حیات الانسان ظرف و نفسهی، و خلاصه مطلب این است که انسان همون اتفاقی که در عالم جسم براش میفته به این معنی که هر چیزی را که میخوره مجموعه خوردنی ها و نوشیدنی ها و هوایی که تنفس میکنه اعضای بدنش رو میسازه. همین غذاست میشه سلول چشم، همین غذا میشه تار مو، همین غذا میشه رگ و پی و استخوان، و انسان جسمانی چیزی به جز همین آنچه که میخوره و میهاشامه نیست. انسان روحانی هم دقیقا همینه، یا به تعبیر دیگه به ما میگیم انسان جسمانی، انسان روحانی. یه نوع تعبیر درستی نیست، چون انسان دوتا نیست، جسم لباس تنه. اون انسان حقیقی، اونی که ما ازش تعبیر میکنیم به من، اون من حقیقی، اون مجموعه از غذاهای روحی ماست. یعنی آنچه که میبینیم، آنچه که میشنویم، آنچه که از دل میگذرانیم، قدمهایی که برمیداریم، نه اون جنبه حسی قدم ها، اون جنبه معنویش که به چه نیتی قدم برمیداریم، به چه نیتی سخن میگیم و چه میگیم، و آنچه که میخوریم حلال است یا حرام، اون جنبه روحانی آنچه که میخوریم، مجموعه اینها جمع میشه انسان رو میسازه. به یه تعبیر دیگه شخصی میگفت در عالم رویا، علامه طباطبایی به من فرمود که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این یه حقیقته. خلاصه رساله انسان در دنیا همین دوتا جمله است. حالا اون شخص در خواب دیده، ولی واقعا خلاصه رساله همینه که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، چون انسان با معصیت ترکیب میشه. چطور شما اگه یه مخزن اکسیژن داشته باشید هیدروژن بهش تزریق کنید، حالا به همون ترتیبی که تو آزمایش انجام میشه، ما نمیدونیم، من بلد نیستم، ولی بعد از ترکیب دیگه اون ترکیب نه اکسیژن نه هیدروژن، یه چیز دیگه ایه، یه شیء سومه، نه خصوصیات اولیه داره نه خصوصیات دومی رو، بلکه یه شیء جدیده. انسان بعد از معصیت هم یه ترکیبه، انسان با معصیت ترکیب میشه، لحظه بعد از معصیت چیز دیگری است. این معنای رساله اول که فرمود حیات الانسان ظرف و نفسه، اون وقت به این معنا آخرت تفسیر دیگری پیدا میکنه. آخرت اصلا آخر، آخرت آخر در مقابل اوله، اول آخر، اون زندگی دومه. منتها ما تصور میکنیم آخرت چون در مقابل اوله، اول و آخر دوتا چیزه، اما وقتی به بیانات قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم نه، آخرت دو تا چیز نمیدونه. دو تا چیز یعنی چی؟ دو تا چیز یعنی دو چیز مکانی، دو چیز زمانی. این دو تا چیزه، زمان الان امروز دوشنبه است، فردا میشه سه شنبه، فردا زمان دیگری است. ما بیشتر تصورمون راجع به آخرت اینه، فکر کنیم آخرت اینجوریه، یعنی قطعات زمانی طی میشه، در یه نقطه از زمان ما به یه جرایانی میرسیم به نام آخرت. اما قرآن کریم این خیال باطل ما رو ابطال میکنه، میفرماید که یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، شما ظاهر دنیا رو میشناسید. خب ما ادامهش رو نمیگیم، ادامهش چی باید بگیم؟ شما ظاهر دنیا رو میشناسید یعنی چی؟ یعنی از باطن دنیا غافلی. ولی به جای اینکه بگه از باطن دنیا غافلی، میگه و هم عن الاخرته هم غافلون، از آخرت غافلی. شما ظاهر دنیا رو میشناسید، از آخرت غافلید. این وسط یه جمله حذف شده، چیزی که حذف شده اینه شما ظاهر دنیا رو میشناسید نه باطن دنیا رو، باطن دنیا آخرته، پس شما از آخرت غافلید. این دو تا عبارت رو از وسط حذف کردیم. میگه شما ظاهر دنیا رو میشناسید، از آخرت غافلید. خیلی واضح و روشن یعنی آخرت باطن دنیاست. یعنی آخرت یک امر زمانی نیست، یک امر مکانی نیست. همین لقمه‌ای که ما الان می‌خوریم این آخرت ماست. پرده اگر بره کنار معلوم میشه این لقمه آتشه. پس این انسان که سیرش در درون خودشه، یعنی هر چی داره میسازه داره این درون خودش میسازه، نه بیرون از خودش. و تزعم و انک جرم صغیر و فیکنت و العالم الاکبر. تو فکر کردی که همین جسم صغیر 70-80 کیلو هستی. و فیکنت و العالم الاکبر، تمام عوالم در تو منتوی شده. انتوا تو ما رو شما وقتی که میپیچید به این کار میگن انتوا. انتوا اینه که من الان این کاغذی که یه سطحی داره این کاغذ رو اینجوری میپیچم، به این کار میگن انتوا. این انتواست، یعنی عالم در تو جمع شده. کتابو باز کن، اقرأ کتابک، ببین چه خبره. خب این مقدمه بسیار مهمی بود که 3 جلسه از وقت ما رو به خودش اختصاص داد. از این فصل به بعد ما وارد همون عنوانی میشیم که برای این جلسه ما اعلام شده، یعنی مباحث معاد از دیدگاه علامه طباطبایی، که اسمش هست رساله انسان بعد از دنیا، الرساله الثالثه الانسان بعد از دنیا. این رساله خودش 16 فصله که 16 فراز از فرازهای پس از مرگ رو در اینجا بیان میکنه. منتها یه مقدمه بسیار مهم داره که بنده فقط اشارتاً از این مقدمه میگذرم. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام على اولیائه المقربین، سیما محمد و آله الطاهرین، صلوات الله علیه اجمعین. هذه رسالة فی المعاد، این یه رساله است در معاد، که نشره فیها به اون الله سبحانه حال الانسان بعد حیاته دنیا. ما در این رساله حال انسان رو بعد از مرگ توصیف میکنیم. الا ما یقوم علیه البرهان، اساس این رساله هم برهانه. ایشون در این 8 رساله، یعنی 7-4 رساله توحید، 3 رساله انسان و رسالت الولایه، بناشون اینه که هر فصلی رو که بنا میکنن با یه برهان آغاز میکنن، اونجایی که جای برهان هست. بعضی جا جای برهان نیست، چون برهان مربوط به کلیاته، به جزئیات برهان سرایت نمیکنه. بعد از اون و یستخرج من الکتاب و یکشف من عنه السنه و یکشف عنه السنه، بعد از اون آنچه که با برهان فهمیده شد از کتاب و سنت هم تاییدیشو میارن، که قرآن هم همینو میگه، سنت اهل بیت یعنی روایات هم همینو تایید. غیر انا آثر نافی حل اختصار و اقتصار علا کلیات المعانی. میگه البته ما هدفمون در این رساله اختصار و بسنده کردن به کلیات مطالب. آنچنان این رساله فشرده است که نمیشه شرح کرد، واقعا شرحش کار مشکلیه، و همین خاطر ترجمهش اصلا قابل استفاده نیست. یه ترجمه شده ولی وقتی میخونی چیزی به دست آدم نمیفته. اصولا آثار علامه طباطبایی رو نمیشه ترجمه کرد و شرح کرد. فان المسلک الذی نستعمله، این مسلکی که ما در این رساله ازش استفاده میکنیم، من تفسیر الآیه بالآیه، تفسیر آیه به آیه، و روایه به روایه، و روایت به روایت. اون نکته بسیار مهمی که عرض کردم اینجاست. انشالله شما دعا کنید بنده رو که توفیق پیدا کنم. یکی دو سال وقت میخواد، فراغت میخواد که یک جلد کتاب نوشته بشه در روش علامه طباطبایی. چون المیزان و هر کسی که مطالعه کنه شاید روش ها خیلی سخت استش به دست میاد، مثل نفت خامه بالایشگاه لازم داره. ولی اگر بشه یه جلد کتاب نوشته بشه در روش تفسیری علامه طباطبایی، کتاب حال نوشته نشده متاسفانه، البته عنوان زیاد هست روش تفسیر علامه، ولی وقتی میخونیم میبینید چیز روش تفسیر اونجا ذکر نشده. این مطلبی که ایشون الان اینجا داره میگه روشن میشه. این حداقل یه سال کار احتیاج داره. می‌فرماید تفسیر آیه به آیه و روایت به روایت بعید القور، بعید القور. خیلی دسترسی به این روش کار سختی است. منیع الحریم، خیلی حریمش دست نیافتنی است. وسیع المنطقه، بسیار منطق این سبک وسیعه، یعنی خیلی ابزارش ابزار قدرتمندیه. لا یتیسر و استیفاء الحظ منه فی رسالت واحده، نمیشه این روش رو در یه رساله تنها شرح کرد به طور کامل. این روش چیه؟ فقط ایشون یه اشاره میکنه اینجا. یغاث فیها نظیر به نظیر و شبیه به شبیه. در اینجا نظیر رو با نظیر قیاس میکنیم، شبیه رو با شبیه، و الاطراف به نسب، و یؤخذ به هل به هل جار بالجار، جار رو با جار. الان اگه بخوایم اینا رو شرح بدیم ما یه ما باید حرف بزنیم، میگذاریم ازش. انشاءالله العزیز علی صحت قول نازه. حالا یه خلاصه خیلی مختصر اگه بخوام عرض کنم که این لغات کشون فرمون روشن بشه، خلاصه مسئله این است که تفسیر شریف المیزان دیگه به طور مصطفا این روش رو بیان کرده، چون میدونید که این رساله قبل از المیزان نوشته شده و همین خاطر ایشون اینجا هنوز اولین قدم ها رو داره برمیداره در این روش. بعدها تفسیر البیان نوشته میشه، بعدها هم المیزان نوشته میشه که در المیزان دیگه به طور کامل این روش آمده. خلاصه یه روش تفسیر آیه به آیه این است که قرآن کریم یه سلسله اصول داره، درست مثل زندگی روزمره ما. ما در زندگی اجتماعیمون یک قانون اساسی داریم، در کنار قانون اساسی یه سلسله قوانین عمومی داریم که اون قوانین عمومی باید با قانون اساسی تطبیق کنه. به همین خاطر هر قانونی که از مجلس شورا میگذره اگر مطابق با قانون اساسی نباشه باید رد بشه. خیلی ممنون. این قانون اساسی ریشه سایر قوانینه، سایر قوانین مثل تنه درخت و شاخه های درخت و برگ درخت، اما ریشه قانون اساسی. قرآن کریم هم یه سلسله قواعدی داره که اون قواعد آیات اصلی قرآنه که در بیان علامه طباطبایی به اینا قرر آیات گفته میشه. مثلا از جمله قرر آیات این آیه شریف است که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. این آیه است که علامه طباطبایی اینو به عنوان قرر آیات قرآن به حساب میاره. قرر آیاتی است که اصول بسیاری از اینا استخراج میشه. اون وقت سایر آیات در دامن این آیاتی که آیات اساسی هستن معنا پیدا میکنن. دقیقا این تعبیر رو در روایات هم ایشون داره. در روایات هم بعض جا که میرسه میفرماید این روایت از قرر روایاته. مثلا اون روایتی که حالا بزرگوارایی که با عرایض بنده سر و کار دارن زیاد شنیدن، روایتی که از امیرالمومنین سوال میشه که هل اندکم شیئون من الوحی. البته در یه نسخه دیگه این روایت هستش که به غیر القرآن، آیا به غیر از قرآن چیزی از وحی پیش شما هست؟ حضرت فرمودن لا والذی فلق الحبه و بر النسمه. این یه قسم خیلی محکم بوده تو عرب، والذی فلق الحبه، به خدایی که دانه رو شکافت، و بر النسمه و خلق و موجودات رو خلق کرد، نه هیچ چیز من ندارم الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگر اینکه خداوند از این قرآن چیزی رو به من بفهمه. بنده مدتی هست که به لطف خدا با نهج البلاغه سر و کار دارم، موارد بسیاری رو میبینم که شارحان خوش سلیقه نهج البلاغه کلمات امیرالمومنین رو با آیه قرآن تطبیق میکنن. یعنی اگر کسی یک کمی بیشتر از یک کمی تسلط داشته باشه بر روایات و آیه قرآن، میتونه برای تمام روایات ریشه قرآنی پیدا کنه. حتی خود این عرض ما هم یه ریشه ای داره، ریشه روایی داره که ائمه، بعضی از ائمه فرمودن که هر چی که ما برای شما گفتیم از ما سوال کنید تا ما به شما بگیم از کدوم آیه قرآن اینو گفتیم. اون وقت در ذیل اون روایت ایشون فرموده که این روایت از قرر روایاته و حداقل چیزی که از این روایت فهمیده میشه این است که تمامی این کلمات و عجایبی که از امیرالمومنین صادر شده از قرآن کریم سرچشمه گرفته. به این روایات به عنوان نمونه عرض کردیم که روایت و یه آیه که علامه به اینا میگه قرر. روش تفسیر آیه به آیه یه بخشش این هست که شما قرری دارین، اصولی دارین در قرآن و در روایات، اون اصول به عنوان ریشه سایر آیات و روایات رو تفسیر میکنه. به همین خاطر کسی نمیتونه بدون تخصص دست به یه روایت بزنه مگر واضحات، یه چیزای واضحاته. مثلا حسادت بده، دروغ گفتن بده، اینا واضحاته. یه سری روایت واضحاته، واضحات اخلاقی که انسان خودش هم میفهمه. اما یه سلسله دیگه از آیات و روایات هست که اینا حتما باید در دست کارشناس قرار بگیره. مثلا به عنوان مثال یه بخشی از ساده ترین بخش های قرآن کریم آیات فقهیه. ما میتونیم از آیات فقهی رساله بنویسیم، بگیم ما اصلا مرجع تقلید نمیخوایم، همین قرآن هست دیگه. از این مغالطه ها که خیلی زیاد میشه، البته این مغالطه رو تا حالا نشدم کسی کرده باشه، ولی حالا ما میگیم بلکه مغالطه شو حالا پخش نشه، این مغالطه است. آیات فقهی که هست، خب من میرم سراغ آیات فقهی دیگه، چه کاری دارم برم دنبال مرجع تقلید؟ هزار سال اوضاع علمیه دارن بحث میکنن و توی به قول معروف سر و کله هم دیگه میزنن. حالا البته این اصطلاح ها تو سر و کله هم دیگه نمیزنن، ولی بعضیا میزدن. میگن آغازی مرحوم آغازی ها برای ایشون و همه علمای صلوات ختم بفرمایید. با عصبانی بوده، با کتاب میزده تو سر طلبا اگه اشکال میکردن. بعد یه شیخ عبداللهی بود شاگرد ایشون بود در اصفهان، قدش کوتاه بود، میگفتن اینقدر آغازی ها با کتاب زده تو سر این قدش کوتاه مونده. یه بارم میگن یکی اشکال کرده بود در رفته بود، بعد میگن تو خیابونا میدوید، میگفت کجا رفت. یکی هم مهر میذاشته و غلطش با مهر میزده. کسی اشکال میکرده با مهر میزده. این همه تلاش شده، زحمت کشیده شده، هنوزم تلاش میشه در بخش فقه. تازه فقه شاید که البته ریشه فقه در واقع همون اجتهاده. اجتهاد فرقی نمیکنه، شما وقتی اجتهاد داشته باشید چه در زمینه فقه چه در زمینه معارف، بسیار کار مشکلیه. یعنی یک نوع علاوه بر اون تلاش بسیاری که انسان باید بکنه، نورانیت که هم از جانب خداوند میخواد، ولی به هر حال محصولش یعنی فقه جزء ساده ترین بخش های معارف دین ماست. روایاتی هست در معارف که اینا بلند، روایات بسیار بلنده. خب این مسئله احتیاج به تخصص داره، تخصص هم اینجاست. یعنی میفرماید که روش تفسیر آیه، بعد ایشون یه جمله ای رو مطرح میکنه، میفرماید و من الانصاف ان نعترف ان سلفنا من المفسرین و شراح الاخبار احملوا هذا المسلک. متاسفانه گذشتگان ما شارحان روایات و مفسرین قرآن این روش رو مهمل گذاشتن، رها کردن در استنباط معانی و استخراج مقاصد. فلم یورسونا فیه، چیزی به ما از اونا به ارث نرسیده. ولا یسیرن من خطیر، حتی اندک. فلهاجم الی هذه الاهداف، کسی که به این هدف بلند میخواد هجوم ببره، والقایات و این قایات، علی صعوبت منالها، این یه قله است که بسیار دستیابی بهش سخته، و دقت مسلک و مسیری است که بسیار دقیقه باریکه. کسا ان ال الهیجا به غیر سلاحی، مثل کسی است که اینجا اقتباس کرد از اون شعر عرب که میگه اخاک ان من لا اخن له، کسا ان ال الهیجا به غیر سلاحی، کسی که برادر نداشته باشه مثل اونی که بدون سلاح میره به جنگ. اینجا هم حضرت علامه فرمود که مثل ساعی به هیجا، یعنی به جنگ بدون سلاح، چون که پشتوانه نداره. ما هم پشتوانمون المیزانه. متاسفانه انسان گاهی مطالبی میشنوه که داره قرآن میگه و تفسیرم میکنه، بعد میگه خب آقا این از کجا میگی؟ میگه از خودم میگه. خیلی یه بزرگواری با من صحبت میکرد، میگفت که یه آقایی مثلا این مطلب رو گفته، حالا مطلب غلط بود، بعدم آیه قرآن هم خونده. گفتم ببخشید شما کارشناس هستی؟ گفته نداشت که نه من کارشناس نبودم. خب آیه قرآن که خوندن آیه قرآن که کفایت نمیکنه، آیا اون آیه اون مقصود آقا رو میرسونه؟ خب آیه قرآن، همه آیه قرآن میخونن، اونایی هم که میخواستن کارهایی بکنن در صدر اسلام آیه قرآن میخوندن، آیه قرآن که کفایت نمیکنه که. آیا پروفسوری هم که بزرگترین جراح مغز دنیاست، اونم اینو گفته حالا شما برو مغزتو بده رحیمی عمل کنه که دانشجوی سال اول پزشکی، شما دیگه خودت میدونی. متأسفانه بسیار بنده دیدم همین سال گذشته مبتلا شده بودم به یه مجلسی، مبتلا شده بودم، مجبور بودم اونجا بشینم. اون آقا واش برای خودش می‌خواست میگفت این همین پوست میسوزه، همین پوست میسوزه، چون قرآن گفته جلود. خب شما اکی میگی این حرفو؟ لاقل بگم من حرف خودمه. بعضی هم نمیگه حرف خودمه، میگه همین. خب از کجا میگی اینو؟ حرف خودته. بسیار خوب، شما اینو میگی. 400 سال هم از علمای اسلام چیز دیگه غیر از شما میگن. حالا هر کی میخواد حرف شما رو گوش بده، اینم بگو این حرف منه. ما انشالله بنا نداریم مطلقا از خودمون حرف بزنیم، ما فقط تنها چیزی که از خودمونه اون قسمت توضیحاته و الا اصل مطالب هیچگاه بنا نداریم که از خودمون چیزی بگیم. لذا هر جا از خودمون ارزش داشته باشه میگیم حرف ماست، نه اینکه حرف ما ارزش داره. مخصوصا ما قید میزنیم که به معنی حرف ماه، نه حرف کسی دیگه. حالا اینجا در این صفحه خیلی جای بحث فراوانه، بنده فقط یک مثال میذارم و از این عبارت عبور میکنم که شما بفهمید که عظمت مطلب در کجاست. ما در قرآن کریم میخوام با این مثال عرض کنم که تفسیر آیه به آیه به این سادگی هم که ما فکر کردیم نیست. آخه میگن تفسیر آیه به آیه چیه؟ میگن آیه به آیه اینه که قرآن میگه اهدنا الصراط المستقیم، بعد صراط ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، بعد در جای دیگه میفرماید که من الانبیاء و شهدا و من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، این صراط مستقیمه. این تفسیر آیه به آیه است. این شاید یکی از ساده ترین مصادیق تفسیر آیه به آیه است. مثلا اینکه بگید دو دوتا میشه چهار تا، این ریاضیه. اون فرمولای پیچیده ساخت موشک هم ریاضیه. بله هر دوش ریاضیه، ولی این ساده ترینشه. به عنوان یک نمونه ما در مباحثه قبلی که داشتیم در محضر شما رساله الولایه یه مثال اونجا زدیم از مصادیق استخراج هایی که از قرآن کریم میشه کرد. اونجا عرض کردیم که یکی از دقیق ترین مسالک سیر و سلوک مسلک معرفت نفسه. این بزرگانی که اسامیشون به گوش ما رسیده که سلسله هستن در این معاصر زمان ما از مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی تا امروز که پایان این سلسله بزرگانی مثل علامه طباطبایی مرحوم آیت الله بهجت هستن، اینا تمامشون روششون روش معرفت نفس بوده و فقط تنها رساله‌ای که از این بزرگان به جا مونده همین رسالت الولایه است که ما در ایام گذشته مباحثه کردیم. اون رساله اصلا اساسش بر معرفت نفس است، مسلک معرفت نفس. اونجا یه نمونه مثال زدیم، مثال این بود که در سوره 8 ما داریم که الذین نسوا الله فانساهم انفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اگر بخوایم این عبارت و آیه شریفه رو در قالب یک جمله منطقی بیان کنیم اینطوری میشه: نسیان خدا مساوی است با نسیان نفس. یعنی اگر کسی خدا رو فراموش کنه، خداوند او رو از یاد خودش میبره، خودش رو فراموش میکنه. پس نسیان خدا مساوی است با نسیان نفس. خب این یک قضیه است در منطق، یک قضیه ساده منطقیه. در منطق ما می توانیم از یک قضیه عکس نقیض درست کنیم. عکس نقیض اینه که ما موضوع محمول قضیه رو جابجا کنیم و نقیض اینا رو قرار بدیم. یعنی نسیان نفس موضوعه، نسیان خدا موضوع، نسیان نفس محمود، این دوتا رو جابجا کنیم و نقیزش رو بذاریم. یعنی بگیم عدم نسیان نفس مساویست با عدم نسیان خدا. عدم نسیان نفس یعنی چی؟ یعنی معرفت نفس دیگه. عدم نسیان خدا یعنی چی؟ یعنی معرفت خدا. حالا سادش کنیم، اگه ما اون آیه شریفه رو عکس نقیز کنیم میشه معرفت نفس مساویست با معرفت خدا. پیغمبر خدا از همین آیه استفاده کرده، فرموده من عرف نفسه فقط عرف ربه. البته از لحاظ منطقی این دقیقاً عکس نقیز نیست، ولی ما نمیخوایم وقت شما رو بگیریم، شبیه به عکس نقیزه، ولی اون آیه محصولش اینه. یعنی پیغمبر خدا اون آیه رو خونده اینو ازش فهمیده، ما هزار سالم اون آیه رو بخونیم اینو ازش نمیفهمیم. اینو میگن تفسیر. حالا چقدر از اینو تو قرآن هست؟ اینقدر موارد عجیب و غریبی در قرآن هست که حد نداره. میگن یه شخصی بیمار شد، من متاسفانه این روایت رو الان اینجا یادداشت نکردم، لذا آیاتش یادم نیست، عبارتهای شریف آیه یادم نیست، ولی مضمون یادم. شخصی مریض شد، خدمت امیرالمومنین رسید، روایتش رو جایی ضبط کردم با سندش، ولی خود روایت رو ندارم. اینو علامه طباطبایی در تفسیر شریف البیان نقل کرده و ایشون خیلی اونجا احساس اظهار اعجاب میکنه از این داستان. این شخص دل درد گرفت، خدمت امیرالمومنین رسید و گفت که من دل درد دارم. حضرت فرمودن که همسر داری؟ گفت بله. گفت همسرت اموالی داره که متعلق به خودش باشه؟ گفت بله. گفتش که حاضره که با رضایت خاطرش مثلا پول کمی به تو بده به اندازه خریدن عسل؟ گفتش که بله حاضره. گفت خب برو از همسرت پول بگیر، عسل بخر، با آب باران قاطی کن، اینا رو بخور. بعد این طرف این کارو کرد، خوب شد. از حضرت پرسید شما اینو از کجا فهمیدی؟ حضرت سایه قرآن رو کنار هم دیگه گذاشت، گفت از ترکیب این سایه اینو فهمیدم. یا آیش اینه که اگر همسرانتون اموالشون رو با طیب خاطر به شما دادن، فکلو هنی ان مریعا، یکیش هم در شفای عسل، یکی هم در آب بارانه. این سه تا آیه رو میگه با هم مخلوط کردم شد دارو. حالا شما ببینیم با قرآن چه میشه کرد. فیه تبیانون لکل شی، تبیانون لکل شی، منتها تبیانون لکل شی کده. اعداد چند تاست؟ از یک تا نه دیگه، ما عدد بیشتر که نداریم که. از نه به بالا ترکیب این نه تاست، یک تا نه با هم ترکیب میکنن میشه بقیه اعداد. البته از این عمیق‌ترش این است که ما یه دونه عدد بیشتر نداریم، یک. دو چیه؟ دو تا یکه. ما دیگه ما اصلا دو نداریم. دو تا یک رو میذاریم کنار هم میشه دو، سه تا یک میشه سه. حالا شما اسمشو گذاشتین سه، ولی سه تا یکه. و البته خود یک هم عدد نیست، چون عدد یعنی شمرده شده. یکی که شما نمیشمرن که، از یک به بالا شمارش شروع میشه، یک دو. ولی شما با 9 تا عدد تمام اعداد عالم میسازید، این میشه کد. تمام شماره تلفن ها 9 تا عدد دیگه، حالا یه صفر هم اضافه شده، شما بگین 10 تا. صفر عدد نیست، حالا ما مسامحتا همین که عرف میگن رو میگیم. با همینا تمام شماره تلفن ها رو میسازید، یعنی شما با تغییر شماره تلفن مخاطبتون عوض میشه. یه عدد رو جابجا کنید یکی دیگر رو گرفتید. ما فامیلمون رحیمیه، من می‌خواستم شماره برادرمو بگیرم، بعد زنگ زدم جواب نداد، بعد دیدم یکی از اون ور زنگ زد گفت من امام جمعه فلان شهر هستم، شما کی بودی من زنگ زدی؟ همینا اونم رحیمیه. با یه جابجایی عدد مخاطبتون یه دفعه از اینجا میشه یه که شهر دیگه. خب این برای امروز هیچ تعجبی نداره، ولی اگه مثلا 200 سال پیش به یکی میگفتی با اعداد میشه این کارو کرد، اصلا شاخ در میآورد، به جنون آدم یقین پیدا میکنه این دیوانه است مثلا این حرفا رو میزنه. شما اگه 200 سال برگردین عقب از اوضاع امروز حرف بزنین، قطعا حکم جنونتون میکنن در خیلی موارد دیگه. مثلا قدیمی ها میگفتن که یه روزی میشه در زمان ظهور امام زمان مردم از این ور دنیا حرف میزنن، اون ور دنیا هم دیگه رو میبینن، بعد میشدن میگفتن عجب چجوری میشه، هیچ براشون قابل تصور نبود که چطوری همچین اتفاقی میفته. ما یه زمانی برامون قابل تصور نبود که چطور امیرالمومنین رو رها کردن، کسای دیگر رو گرفتن، ولی الان که یکم سنمون رفته بالا دنیا رو یک کمی شناختیم، نه خیلی هم جای تعجب نیست که مثلا تعجب کنن از اینکه امیرالمومنین. ما دنیا رو ما نمیشناختیم، الان یک کمی شناختیم، میدونیم نه خیلی هم جای تعجب نیست که مثلا تعجب کنن از اینکه آیا علی در محراب شهید شده و بعد 50 سال بعد از پیغمبر خدا امام حسین رو در کربلا با اون ترتیب به شهادت برسونن. اصلا نمیفهمیدیم یعنی چی، چون کودک بودیم. الان هم کودکیم ولی یه کمی تجربه پیدا کردیم. تجربیات ما نشون داده که آره دنیا خیلی دنیای عجیبیه. الان اگه از این اتفاق عجیب ترم بیفته از این دنیا ما تعجب نمی کنیم. خب این مقدمه تمام شد. آقای کشکر به ما دستور داد یکم دیرتر شروع کنیم. ما اشتباه کردیم اومدیم اینجا نشستیم 5 دقیقه سکوت کردیم از یه جونمون در بیاد، چون سکوت خیلی سخته آقای کشکر. بعد ما اونجا میشستیم ولی 5 دقیقه امر شما اطاعت کردیم. الفصل الاول فی الموت و العجل. فصل اول از این 16 فصل این کتاب شریف در موت یعنی مرگ و عجله. هر دو این دو تا لغت رو ما میشناسیم. قرآن کریم میفرماید که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. در این آیه حکمی که از آیه استخراج میشه اینه که آسمان و زمین و آنچه که ما بین آسمان و زمین است، این تعبیر ناظر به کل عالم فعلی ماست. یعنی این عالم ما آسمان و زمین اهم از حتی اگه همین آسمان و زمین هم بگیم یعنی عالم ما دیگه، عالم انسانی ما. و آنچه که ما بین آسمان و زمین است اجل مسمایی دارد. اجل مسما، مسما از لحاظ لغوی یعنی نامیده شده، یعنی مشخص، یعنی مهلت معین. اجل یعنی مهلت. میگیم امروز مهلت بدهی منه، یعنی اجل اینجاست. این آیه چی میگه؟ میفرماید که فبینه، این کتاب یعنی کتاب رساله انسان از فشرده ترین آثار اعلان تعالی. فبینه ان کل موجود من السماء والارض و ما بینهما، تمامی آسمان ها و زمین و آنچه که ما بین این دوتاست، تمامی موجودات، وجوده محدودون به عجله، وجودشون یه مدتی داره، همونطور که پاییز یه مدتی داره، تابستان یه مدتی داره، بهار یه مدتی داره، فصل بارندگی یه مدتی داره، شب و روز یه مهلتی دارن، موجودات هم یه مهلت. سماه و سبحانه، سمای و سمی یعنی نامگذاری کردن، مسما یعنی نامگذاری شده خداوند یا علامت گذاری شده، چون به اسم میگن، اسم اگه از ماده وصف باشه معنی علامت. این قد خداوند سماه و خود علامه سماه رو تفسیر میکنه ای قدره و عینه، یعنی اون عجل خداوند معین کرده. لا یتعدا وجود ان عجله، هرگز از اون عجل خودش عبور نخواهد کرد. عبارتی در نهج البلاغه هست بسیار زیبا از کلمات قصار، میفرماید که وقتی تقدیر فرا میرسه یکون الحتف تدبیر، انسان با تدبیر خودش مرگ خودشو میاره وقتی مهلت تمام میشه. بعد در ذیل این جمله داستانهای متعددی از حوادث واقعی تاریخ نقل کردن. میگن یه شخص متنفذی زندانی حجاج شد، حجاج بن یوسف، بعد یه مدتی در زندان بود، خیلی به سخت گذشت. به اون زندانبان گفت که قانونم این بود که هر کسی در این زندان میمرد لیست اسامی رو میدادن به حجاج که اینا مردن امروز، اونم امضا میکرد جنازه ها رو از زندان میبردن بیرون. به اون شخص گفت که من 10,000 درهم یا دینار، حالا الان بنده در عدد شک دارم، به تو میدم که اسم منو تو این لیست بنویس. اینم قبول کرد، پولو گرفت و اسم این بنده خدا رو تو اون لیست نوشت و لیست رو بردن میشه حجاج. حجاج که تماشای این اسامی که دیگه به اسم این رسید، این آدم معروفی بود، گفت این آدم من باید جنازه‌شو ببینم تا اجازه خروجش از زندان بدم. یه آدم معمولی نیست. زندانبان، حالا از این زندانبان اون وقت حجاج از شمشیرش خون میریزه. به قول عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز میگه که اگر در قیامت تمام قوم اقوام ظالمهای خودشونو بیارن و ما حجاج رو بیاریم، ما بر همه غلبه میکنیم. داستانه حجاج در تاریخ خیلی زیاد. میگه زندانبان اومد به این گفت که داستان از این قرار چاره نیست، من باید تو رو بکشم. میگه این التماس و ایجاز و لابه و اینم دستش رو انداخت گلوی اینو، این بنده خدا رو خفه کرد، جنازه رو نشون دادن و بعد تحویل خانوادش دادن، 10,000 درهم داد برای اینکه جون خودش رو. خیلی داریم از این داستان ها. در کتاب ازکیا اصلا یه بابی هست، باب کسانی که یک تدبیری کردن خلاف تدبیر عذاب دارن، درست نتیجه برعکس شده. از غذا سرگنگبین صفرا فزود. میگه وقتی مرگ فرا رسید حالا این داستان نمیدونم واقعیه یا نه، ولی حالا از جنبه تمثیل اشکار نداره. میگن به جالینوس طبیب در آخر عمرش بیماری شکم گرفته بود، بهش گفتن خب تو چرا خودتو معالجه نمی کنی؟ گفت یه بشکه آب بیاری. یه بشکه آب، یه خمره آب آوردن، یه ماده رو داد زدن توی اون آب، آب جامد شد، خمره شکست. گفت من از این نمیدونم چند کیلو خوردم ولی درست نمیشه. وقتی مرگ فرا رسید، وقتی تقدیر فرا رسید، یکون الحتف فی تدبیر، انسان با تدبیر خودش رو به مرگ میندازه. حالا اینجا میفهمید که لا یتعدا وجودون ان عجله، از اون مهلت خودش هرگز تعدی نخواهد کرد. این مطلب اول. بعد البته الان بنده میدونم در ذهن بعضی بزرگواران سوالات ایجاد شده که پس اون اموری که میگن مرگ و عقب میندازه اینا چیه، اونم عرض میکنم. ولی کل امتن عجلون، از این آیه فهمیده میشه که نه تنها آسمان و زمین و موجودات یه عجلی دارن، امتها هم یه عجلی دارن. امت نوح، قوم سمود، ساسانیان، اشکانیان، در اون جمله قبلی که عرض کردم، در اون جمله قبلی یک داستانی هست در مورد یزدگر که بعد میگن امیرالمومنین این جمله رو از اون گرفته. میگه حضرت از دختر یزدگر که زندانی شده بود سوال کرد، اون یه عبارت شبیه این گفت وقتی که تقدیر خداوند فرار برسه دیگه تدبیر عمل نمیکنه. گفت شما چطور شکست خوردی؟ گفت وقتی تقدیر خداوند برسه تدبیر دیگه به کثرت و قلت سپاه نیست. میگن مروان حکم در آخرین جنگی که شکست خورد دیگه تومارش برچیده شد، با لشکر عظیمی میومد، اون لشکر مقابل که میومد این دائما اونا که نزدیک میشدن میگفت نیزه هاشون رو نگاه کن، مثل نخلستان میمونه. بعد میگه اتفاقا از قضا یه دسته کلاغ اومدن و نیزه های اونا نشستن، این ترسای زیادتر شد وقتی که بعدم لشکرش منظم شدن. وقتی تقدیر فرا میرسه، لذا فهمید لکل امتن عجلون، هر امتی یه مهلتی داره، که لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون، نه ساعتی کم میشه نه ساعتی زیاد. و قال سبحانه ما تسبق من امتن عجلها، هیچ امتی از عجل خودش سبقت نمیتونه بگیره. مهلت که تمام شد تمام کار. علامه میفرماید که ول آیات فی هذا المعنا کثیرتون، آیات زیادی در این معنا هست. و عجل الشیء هو الوقت الذي ينتهي الیه، عجل هر موجودی اون زمانی که دیگه مهلتش به پایان میرسه. فیستقر رفیه، مثل عجل دین، دین بدهکاری، میگم امروز نوبت بدهی منه، عجل بدهی مهلتش فرا رسیده. و بالجمله هو الظرف الذي ينتهي الیه الشیء و لذالک عبر عنه بالیوم فی قوله سبحانه، ازش به یوم هم تعبیر شده. یوم میگیم امروز روز بدهی منه، ما تو فارسی نمیگیم عجله بدهیمه، میگیم روز بدهیمه، روز بدهیم فرا رسیده، روز طلبم فرا رسیده. قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون، یه روزی میعاد شماست، وعده شماست که نه لحظه پیش خواهد افتاد و نه لحظه پس خواهد افتاد. ثم انه قال سبحانه، این پس تا اینجا یه مرحله، الان مرحله اول بحث تمام شد. مرحله دوم، در مرحله دوم نشون میده که ظاهراً یه نوع عجل دیگه هم هست به غیر از این عجل قطعی حتمی مسمى. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. در این آیه از دو عجل صحبت میشه. میگه او کسی است که خلقکم من طین، شما را از خاک خلق کرد، و ثم قضا اجلا، یه عجلی رو قرار داد، قضا یعنی حتمی کرد، قضا از قضاوت دیگه، وقتی که حکم قطعی میشه قضاوت اون موقعی که حکم قطعی میشه، یه عجلی رو قطعی کرد و عجل مسمى عنده، اما عجل مسمى پیش خودشه. عجل مسمى همونی که در عبارت قبلی گفتیم که وقتی فرا برسه انسان لحظه ای ازش پیش یا پس نخواهد افتاد. فاخبر به ان العجل المسمى عنده. وقت این تعبیرم خیلی عجیبه که فهمید عجل المسمى عنده، حالا ما بعداً عرض می‌کنیم عنده یعنی چی. خبر داد که عجل المسمى عنده. حالا این عنده یعنی چی؟ وقد قال سبحانه ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اینجا یکی از اصول آیات قرآن کریمه. ما از کلمه اند خیلی چیز زیادی نمیفهمیم. مثلا میگیم که این کتاب پیش منه. خب پیش منه که چی؟ اما اگه بگیم این کتاب کنار آتیشه یعنی چی؟ میگی بدو بدو کتابت زیر بارونه. یعنی چی؟ اینجا به خودش یک پیامی داره. بارون میریزه رو کتاب، کتاب رو خراب میکنه. آنچه که نزد خداست یعنی چی؟ اون مثل این معنا نیست که بگیم کتاب پیش منه. این کتاب اگه پیش من باشه خیلی ثمراتی برش بار نیست در پیش من بودن، حالا میاد پیش شما یا پیش من. اما وقتی میگی اندهو، قرآن یه اصلی رو بیان میکنه در این آیه. میفهمید ما اندکم ینفع، آنچه که نزد شماست نفاد پذیره. نفاد یعنی تموم میشه، هیچ چیزی باقی نمیمونه. بنده این روزا پیاده میام این ساختمونا رو تماشا میکنم، عبرت هم نمیگیرم. بعضی ساختمونا توی محله ها هست، ساختمونای بسیار بزرگ، بعضیش خراب شده، صاحبانش معلوم نیست کیا بودن. یه پارکی هست تو این منطقه ونک، پارک ایرانیان نظاره نظاره، خیلی پارک زیبایی. این خونه یه نمیدونم چی چی و دوله بوده که اسمش اونجا زده، اینجا تازه خونش بوده، کل ده ونک املاکش بوده. خونش الان یه پارک خیلی بزرگه، خیلی هم زیباست پارکش. الان نه اون آقای چی چی و دوله هست، نه به زودی ما خواهیم بود، جز افسون و افسانه نبود جهان. ما اندکم یعنی آنچه که نزد شماست تمام میشه. اما و ما اند الله باق، آنچه که نزد خداست باقی میمونه. پس هر جا کلمه اند الله بود اشاره به چیه؟ به بقاست. جناب آسیه چه دعایی کرد در اونجایی که فرعون داشت با اون وضع فجیع ایشونو شکنجه میکرد؟ گفت رب ابن لی بیتن اندک بیتن فی الجنه، در نزد خودت من یه بیت در جنت می اندک بیتن فی الجنه. فاخبره به انما هو موجود عنده حاضر لدیه، آنچه که نزد خداست. این آیه خبر داد که آنچه که نزد خداست لا یتطرقه نفاد، تموم نمیشه، چون گفت ما عند الله باق. خب ولا یلحقه تغیر. شما وقتی میگه این قضا هنوزم باقی مونده یعنی چی؟ این تغییر نکرده، فساد هست. اگه فساد پیدا کرده بود دیگه اون نبود، اون تموم شده بود، شده بود یه چیز دیگه. تغییر نمیپذیره. ولا یعرضه کونون ولا فساد، تغییر و کون و فساد نمیپذیره، آنچه که نزد خداست باقیه. فلا یعتبره زمان، زمان تغییرش نمیده. و تبارق الحدثان، حدثان به شب و روز میگه، گذشته شب و روز، عبور شب و روز، شب و روز دائما همه چیز رو تغییر میده، شب و روز هر نوعی رو کهنه میکنه. فل اجل المسما ظرف محفوظ، پس اجل مسما چون متصف شد به اینکه عند الله ظرفی است محفوظ، ثابت یثبت فیه مظروفه، پس یه ظرف ثابت محفوظه که مظروفش محفوظه، که من غیر تغییر ولا نفاد، تغییر نمیپذیره، تمام هم نمیشه. پس اجل مسما اینه. و قال سبحانه از طرفی چیز دیگری فرمود، فرمود که انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، مثل حیات دنیا مثل آبی است که از آسمان نازل میشه، زمین سرسبز میشه، انواع گیاهان و میوه هایی که غذای حیوانات و غذای انسانه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی که زمین زینت گرفت و زینت، زخرف یعنی طلا آلود شد، مزین شد و زینت پذیر شد، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، اهالی زمین تصور کردن که حالا وقت چیدن محصوله، اتاها امرنا لیلا و نهارا، ناگهان در شب یا روز امر ما فرا میرسه، فجعلناها حسیدا، و این محصولی رو که اینا دیروز به چیدنش قرار شده بودن درو میکنیم، حسید یعنی درو شده، فجعلناها حسیدا که ان لم تغن بالامس، انگار که دیروز اصلا اینجا چیزی نبوده. یعنی در قسمت قبلی عرض کردیم مفهوم این آیه این است که دنیا برای کسی میوه نخواهد داد، وقتی وقت چیدن میوهش برام میرسه زمان به پایان خواهد رسید. ولی اینجا مقصود چیز دیگریه. اینجا فرمود اخبر سبحانه بالعجل الذی لزینت الارض، این آیه خبر داد که زینت زمین هم یه عجلی داره، یه مهلتی داره، و انه یتحقق بالامر الهی، با امر الهی اون عجل فرا خواهد رسید. و کذالک الحیات الدنیا، حیات دنیا این گونه است که عجل داره. حالا یه عجلی داره که مخصوص کل این عالمه، یه روز بساط عالم برچیده میشه، یه عجلی هم زمانی که برای من و شما داره. برای من و شما زمان عجلش اون هنگام مرگ، هنگام مرگ معلوم میشه که مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسب الظمآن ماء، معلوم میشه که این عالم همه سراب بوده، چون همش اینجا میمونه، چی اون طرف نمیره. حضرت از قبرستان عبور میکرد، شروع کرد به گفتگو کردن با مرده ها، گفتش که ای کسانی که در خاک آرمیده اید، اگر از خبر آنچه که در نزد ما سوال کنید، باید به شما بگم که اموالتون تقسیم شد، خانه هاتون رو دیگران در ساکن شدن، همسرانتون ازدواج کردن، و چه و چه و چه. بعد تعاملی کرد و اصحاب فرمود که اگر از اینا سوال کنی که خبری که نزد شما سو بگید، بهترین چیزی که نزد شما سو بگید، به شما خواهند گفت که ان خیر از زاد ات تقوا، بهترین توشه تقواست. اینجا می فرماید که خبر داد به این که هناک امرون الهیون یتحقق و بهل عجل و دنیوی، نتیجه این است که العجل و عجلانه، دو عجل هست، عجل واحد. اینجا اومد یه عبارت خیلی عجیب داره، او عجل واحد زو وجهن، یا یه عجل که دو چهره داره، عجل زمانی و دنیوی، عجل زمانی دنیایی، و امر الهی، و یک امر الهی، همونطور که این آیه بهش اشاره کرد که ثم قضا عجلا و عجل مسما عنده، دو تا عجل است. فل عجل المسما من عالم الامر، عجل مسما از عالم امر، و هو عنده سبحانه فلا حاجب هنا که اصلا کما یفید لفظ عند و یفید قوله سبحانه من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآت. قبل از اینکه ادامه عبارت بخونم یه توضیح اینجا لازمه و اون توضیح اینه که کمی شاید من بتونم مطلب جا بندازم. گاهی انسان در مقام معلمی یه کمی که تجربه پیدا میکنه وقتی که وارد کلاس میشه، اونا که خیلی تجربه دارن هم قیافه مردم وقتی اول کار میبینن تا آخرشو میفهمن که چی به چی. ما میخواستیم که یک ماشینی رو معامله کنیم، ما خریدار بودیم، این آقا فروشنده. بعد خب بالاخره یه دقتایی میکنن در پرداخت پول و زدن سند. اون آقا گفتش که ما از اون اول که قیافه شما رو دیدیم دیگه خیالمون راحت شد. گفتم ما قیافه شما رو دیدیم خیالمون راحت شد. ما بالاخره کار معلمی، ما وقتی میریم سر کلاس قیافه ها رو که یه تماشا میکنیم تا آخر سال میدونیم چه خبره. بعضی وقتا انسان یه دانش آموز رو میبینه از اون قیافه اولیش متوجه میشه که این آدم در این کلاس خلاصه تا آخر چیزی کاسب نخواهد شد. یه عزیزی الان اینجا هست، نمیگم کیه، دوستان قدیمی ما بگذاریم، متوجه میشید. خواستم یه طنزی بگم اون، نه که اون عزیزی که اینجا از کاسب نشد تا آخر است. این معلم به خاطر تجربه‌ای که داره از قیافه این دانش آموز فهمه که تو این درس این تا آخر سال کاسب نخواهد شد. بعد اتفاقا همین اتفاق هم میفته، نوعاً میفته، نوعاً از 100 تا 99. آیا اینجا من از شما سوال میکنم، این که معلم از قیافه اون طرف این مطلب رو میفهمه اون طرف رو وادار میکنه که درس نخونه؟ آیا علم این معلم حاکم بر اونه یا اون حالت اون برای معلم علم ایجاد کرده؟ اون درس نخوندن اون برای معلم این علم رو ایجاد کرده که این درس نخواهد خوند. پس تا اینجا دقت فهمیم که مسئله جبر در کار نیست. حالا این معلم ولی خدا که نیست، یه معلم با تجربه است. معلم دیگه اینو نخونده که اون آدم ممکنه در یه نقطه زیر رو بشه. بنده کم دیدم ولی دیدم. یه زمانی یه مدرسه میرفتم سال چهارم، یه دانش آموزی داشتم اینو نگاه کردم به لعنت خدا نمیارزه، اصلا توی عالم دیگه ای بود. یه روز من نزدیک 10 دقیقه سر کلاس یه دفعه حرفم اومد و صحبت کردم، دیدم جلسه بعد اومد جلو نشست، اصلا عوض شد، رفقاشو ترک، یه رفقایی داشت مثل خودش، اصلا شد یه آدم دیگه. بعدم رفت توی یه وادی دیگه، الانم یه روحانی موفقه. بنده هم هیچ کارم، من فقط یه 10 دقیقه همینطوری حرفم اومد صحبت کردم. من دیگه اینو نخوندم، دیدم اینجوری، خیلی کم دیدم ولی. خب این معلم دیگه اینو نخونده که با 5 دقیقه صحبت ممکنه اون آدم عوض بشه مسیرش. حالا اگر یعنی این معلم الان تجربهش چند درصد قوت این حدسی که میزنه؟ قوت این حدسی که داره میزنه مثلا 80 درصده. ولی اگر اون مطلب رو هم میدید در آینده در بشره اون شخص، احتمال حدسش بالا میرفت، خطاش کم میشد. به قول شما که ریاضی خوندید، ما یه چیزی در ریاضی داریم به نام حد. گاهی از اوقات شما فاکتورهای دیگر رو نمیدونید، نمیدونید این آدم ممکنه زیر و رو بشه، ممکنه این آدم در اثر یه برخورد، یه کلمه، یه تشر، یه محبت زیر و رو بشه. اینو ما نخوندیم دیگه. حالا اگر ما تمام احتمالات رو یکی یکی بشناسیم چی؟ دائما اون مطلبی که از اول حد زدیم به سمت چی نزدیک میشه؟ به سمت احتمال قوی تر، تا جایی که دیگه احتمال خطا به صفر میرسه. چه میخوام بگم؟ میخوام بگم که صدقه عمر رو زیاد میکنه، درسته؟ رعایت مسائل بهداشتی چی؟ حتما عمر رو زیاد میکنه دیگه، همه پزشکان میگن رعایت مسائل بهداشتی عمر انسان طولانی میکنه، در مقابلش عدم رعایت مسائل بهداشتی عمر رو کوتاه میکنه. صله رحم عمر رو طولانی میکنه، در جامعه ما هست. خب میگفت که یه شخصی حالا اینا هست، اینا توهم نیست، این مطالب هست. حاکم با حاکم مشکل داشت، خدمت امام سجاد رسید و حضرت گفت قضیه از این قرار، حضرت به خدمت امام صادق، حضرت هم برو بگو جعفر ابن محمد گفته که تو در پناه منی. این گفت آقا این سایه شما رو با تیر میزنه، منو که میخواد بکشه، اینم برم بگم دیگه با ویلا. حضرت گفت تو کاری نداشته باش، برو اینو. رفت به سمت محل حکومت اون امیر که دنبال این میگشت تا مثلا اینو از بین ببره، یه قیافه شناس اینو دید، گفت صبر کن صبر کن. یه تماشایی به این کرد، گفت که این پیشونیت پیشونی میته، دستتو ببینم. یه تماشایی به دستش، گفت این دست دست میته، این چشم چشم میته، این گوش گوش میته. گفت زبونتو ببینم. زبونشو آورد بیرون، گفت برو خیالت راحت بشه، یه چیزی روی زبانت هست که اگه به کوها بذاری کوها آب میشه. بعد میگه این شخص رفت به اون بارگاه اون امیر و اونم گفت به به شکار با پای خودش اومده، بیارید سفره چرمی پهن کنید و جلاد دست پاشو ببندین و شمشیر رو گذاشتن بالای سرشو. این گفت امیر من یه کلمه حرف دارم. گفت بگو. و من با پای خودم اومدم، گفت بپرس که تو چطور اومدی، یه کلمه حرف دارم. گفت بگو. گفت جعفر بن محمد فرموده که تو در پناه منی، یعنی این شخص. گفت که واقعا اینو گفته؟ گفت مجلس رو خلوت کنید. همه رفتن بیرون. اون امیر که دشمن امام صادق بود، گفت باید دست و پای منو ببندی، منو بخوابونی روی این چرم، شمشیر رو بذاری بالای سر من، همه این کاری که من باید کردم باید با هم بکنی. اینم کلید بیت المال، برو کلید بیت المال دست دو، هرچی خواستی ببر، هرچی نخواستی بذار. حالا مقصود این که ما اگر احاطه پیدا کنیم میبینیم این آدم مردنیه، اما نمیدونیم که تو راه داره میره به مادرش سر بزنه. من الان دارم تماشا میکنم، یه چشم بازی مثلا دارم، میبینم این مردنیه، اینو میبینم، اما اون سله رحمه رو نمیبینم. تو راه میره سله رحمه میکنه، 30 سال عمری زیاد میشه. اینو دیگه من نخوندم. یه مثال خیلی ساده اگه بخوام بزنم برای این عرضم، این مثل اینه که شما الان فرض کنید توی یکی از این خیابونای تهران یه کسی میخواد پاشو بذاره روی گاز از تمام چراغ قرمزها عبور کنه. گفتن یه نفر از همه چراغ قرمزها عبور میکرد، چراغ سبزها رو توقف میکرد. ما یکی از رفقامون همجوری. بعد بهش گفتن که خب تو چرا چراغ قرمزها رو عبور میکنی؟ گفت من حوصله ندارم وایسم. خب چرا چراغ سبزها رو بمیز؟ گفت آخه من یه داداشی دارم اونم همین کارو میکنه، میترسم که از اون بر اون بیاد، از ترس این چراغ سبزها رو وایمیزم. حالا شما فرض میکنید یک کسی میخواد از این چهار راه عبور کنه، شما که الان اینجا پایین نشستین میگید آقا الان سر اون چهار راه تصادف میکنی، ولی مثلا اگه یک کسی سوار یه هلیکوپتر شده باشه از بالا داره خیابونو کنترل میکنه، یا در مثلا اتاق کنترل ترافیک تهران است، اون میدونه که تمام این خیابونا رو از قبل بستن، اون میدونه که چون اون داره از بالا تماشا میکنه، شما فقط دارید قابلیت دارید بر حسب اقلایی میگید این چهارا بالاخره از توش ماشین عبور میکنه، ولی آیا از لحاظ ریاضی این 100% تصادف میکنه؟ اینطور نیست. حالا اون کسی که اون بالا نشسته اون داره منطقه رو تماشا میکنه، میبینه تمام چهارراها مسدوده، هیچ ماشینی عبور نمیکنه، اون یقین داره که این به سلامت عبور خواهد کرد. شما تقریبا یقین دارید که این تصادف میکنه، اون یقین داره که به سلامت عبور خواهد کرد. دو تا یقینه، هیچ اشکالی هم نداره، منابع شما با منابع اون فرق میکنه. نکته دیگه این که ما این عرضم خیلی مهمه که دارم عرض میکنم برای این چیزی که میخوام بگم. ما اگر تو راه منزلمون که داریم میریم تصمیم بگیریم که مثلا دو تا نون بربری بخریم، دو تا هم نون سنگک، اون وقت در پایان چند تا نون خریدیم؟ 4 تا. به هیچ وجه نمیشه که ما دو تا نون بربری بخریم، دو تا نون سنگک، بعد بریم خونه 5 تا نون داشته باشیم. میشه یا نمیشه؟ محاله. ما در این قسمت مجبوریم. یعنی چی؟ یعنی 2 به اضافه 2 جبره، نتیجهش میشه 4، نمیشه 5. اما در این که 2 تا بخریم یا 3 تا مختاریم، میتونیم 2 تا بخریم، میتونیم 3 تا بخریم. و بله اگه 2 به اضافه 3 اون وقت میشه 5. اون دیگه 2 به اضافه 3 2 به اضافه 2 نیست. با این عرایض من چی میخوام بگم؟ بنده میخوام بگم که ما مثل کسی هستیم که از پایین داریم نگاه میکنیم. ما میتونیم انتخاب کنیم که 2 تا نون با 2 تا نون دیگه بخریم که بشه 4 تا، یا 2 تا نون با 3 تا نون بخریم، یا اصلا نخریم که در پایان با 0 تا نون وارد خونه بشیم. ما انتخاب میکنیم که صله رحم بکنیم یا نکنیم. ما انتخاب میکنیم که صدقه بدیم یا ندیم. ما انتخاب میکنیم که مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم یا نکنیم. اگر یک کسی افقش بلند نباشه، اون متوجه نمیشه، به ما میگه آقا مثلا 10 سال دیگه میمیری، ولی اون افقش ممکنه بلند نباشه. اما اگه کسی افقش بلند باشه از بالای عالم تماشا بکنه، او میدانه که من امروز صدقه میدهم یا نمیدهم. برای من که این پایینم میشه عجل معلق. معلق یعنی قید خورده شده دیگه، عجل معلق یعنی تعلیق شده. اون مهمونایی که یه دفعه میان خونه آدم هم بهشون میگن عجل معلق، ولی این اصطلاح غلطه. گفت که مهمون مثل نفسه، اگه بیاد تو نره بیرون آدم میکشه، بیاد تو زودم بره. یه نفر رفته بود یه جا مهمونی، بیرون هم نمیرفت، یه روز دو روز سه روز اینا دیدن این نمیره، هر کاری میکنن. بعد میگه گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بیا یه مثلا تئاتری بازی کنیم این متوجه بشه که بعد بره. گفت چیکار کنیم؟ گفتش که بیا این بچه رو، بچه کوچیکی داشتن، گفتیم که اینو تکون میدیم، میگیم که لالا لالا فیروزه مهمون یکی دو روزه، که این متوجه بشه بابا یکی دو روز بعد بری دیگه. بعد این مهمون خیلی پررو بود، گفت که نه خیر اینجوری لالا اینو نمیخونم، بده من. بچه رو دادن بغلش، گفت لالا لالا گوساله مهمون یکی دو ساله. بعد میگفتن که نشد، حالا جاشو پهن کنیم رو پشتمون. گفتن آقا اینجا داخل خونه گرمه، رو پشتمون، اونجا هوا خنک، رو پشتمون جاشو پهن کردن. البته پشتمون قدیم میگه نه الان نمیشه. بعد که خوابش برد گرفتن دو طرف داوطلبانه که پرتش کردن پایین. بعد داشت میرفت گفتن که کجا میری؟ گفت دارم میرم یه جای مهمونی، اینا خوب پذیرایی نمیکنن. دو عجل نیست، یه عجل بیشتر نیست. اونی که نمیدانه براش معلقه. ما خودمون نمیدانیم، لذا ما نمیتونیم بگیم آقا بالاخره اون عجل معلومه دیگه، نه میخواد صدقه بدین نه برو صله رحم. اگه عمر ما 70 سال باشه سر 70 سال میمیریم دیگه. بله این درسته، این در جای خودش درسته، ولی این نتیجه گیری غلطه. چون ما اونی هستیم که نمیدانیم، معلوم نیست چی میشه. خب شما صدقه نده، ممکنه همینجا عمرت به پایان برسه. که از رفقای ما از تاکسی پیاده شده بود، رفته بود اون ور خیابون، تاکسیه بهش گفته بود آقا بیا بقیه پولتو بگیر. بعد اینم بقیه پولشو گرفته بود، گفته بود ولش کن بابا، اون اصرار کرده بود مدد این ور خیابون بقیه. خب برای من که این پایینم، وظیفم اینه، من باید وظیفم انجام بدم. اما او که بر تمام عوالم احاطه داره، اون تا آخر مسیر رو میدونه، میدونه آیا من صدقه میدم یا نمیدم، یعنی مجموع حساب منو میدونه. من نمیدونم مجموع حساب، اون میدونه، اون میدونه که در پایان چیه. بعضی ها میدونن. یه شخصی بود در گنبد، نه گنبد کاووس نه، یه دهی هست در راه همدان به نام گنبد، مرحوم آیت الله گنبدی. ایشون 40 سال قبل از وفات آقای بهجت تمام زندگیشو بهش گفته بود، گفته بود میری قم اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، تا آخر گفته بود. این دیگه داستان بین همه علما معروفه که آقای قاضی به آقای مرحوم آیت الله خویی تمام عمرش رو مثل فیلم نشونش داده بود، مثل فیلم دیده بود که چه میشه. بعد میره درس و بعد مرجع تقلید میشه و بعد داره درس میده یواش یواش ریشش سفید میشه و بعدم مؤذن میگه مات خویی، تا آخر عمرش بهش نشون داده بود. اینا هست. لذا ما دو عجل داریم. برای ما که در این جایگاه نشستیم که خبر نداریم از عوالم وجود، خدا رو شکر که خبر نداریم، ما وظیفه‌مون همینه که به دستورالعمل‌هایی که به ما دادن عمل کنیم. اما اون که میداند میداند، اون میدانه که دیگه عجل مسمى وقتی رسید هرگز. این شبهه‌ای که در مورد عجل هست. یه موقع هم تو عرایض قبلیمون گفته بودیم که سوال کردن عزیزان، گفتم این خودش توضیح مفصلی داره، این توضیح این دو عجل بود. لذا علامه خیلی تعبیر لطیفه فرمود،
فل عجل و عجلان، دو تا عجل داریم. بعد بلافاصله بعدش میگه او عجلون واحد زو وجهین، یه عجل دو تا چهره داره. داستان تو پرانتز عرض میکنم، بداء هم همینه، بداء با همزه، بداء اینه که عذاب داره میاد به بالای سرم رسیده ولی برمیگرده، اینو میگن بداء. مثلا همه احساس میکنن که ظهور دیگه نزدیکه ولی عقب میفته، اینو میگن بداء. بداء مال اونیه که از پایین داره نگاه میکنه، اون که از بالا نگاه میکنه بداء دیگه براش اهمیت نداره، اون میدانه که اتفاق نخواهد افتاد. ما که از پایین نگاه میکنیم میگیم بداء. میگن یه شخص یک ماه رمضان راجع به بداء صحبت کرده بود در یه جایی، بعد آخر ماه رمضان یکی اومد گفت آقا یه ماه راجع به بداء صحبت کردی، یه شب راجع به خوبا صحبت می‌کردی. یه آریشه خودش داشت میگه که موکی داری مرد. من یه شب به طور کامل معنی تقوا رو توضیح میدادم، بعد شربتش اومد میگفت که آقا این لغات رو توضیح بده، آخه بگو تقوا یعنی چی. گفتم چش. بعد چیکار میکردم؟ داشتم تره خورد میکردم شب قبلش معنی تقوا رو گفتم. مطلب آخری که عرض کنیم به روایات برسیم، فرمود که ولذالک ایزن عبر عنه به رجوع الالله. پس داستان عجل و عجل مسمم معین، عجل معین و معلق معلوم شد. فهمید؟ حالا از مرگ به رجوع الالله هم تعبیر شده و از این عمیق‌تر بالمصیر با صاد فی آیات کسر. این لغت خودش بسیار لغت عجیبی است. از جمله چیزهایی که اگر به ما توجه نداده باشن قطعا ما بهش توجه نکردیم. ما فهم میکنیم مسیر، میخونیم مسیر، بعد میگیم مسیر، مسیر به سوی خدا، مثلا مسیر میدون ونک. اون مسیر با سینه، این مسیر با ساده. از ساره است، ساره یعنی دگرگونی، سیرورت یعنی دگرگونی. شما وقتی انگور رو میریزین توی خمره، اون قدیما که سرکه میگرفتن، الان دیگه نیاز نیست سرکه بگیرن چون توی کارخونه با مواد شیمیایی میسازن به نام سرکه. آبلیمو هم میگن وزارت بهداشت گفته اصلا آبلیمو ما نداریم، همش ساختنی. اون قدیما که مادرامون میگرفتن سرکه، انگور اول میشد شراب، بعد چند روز تحول پیدا میکرد به سرکه. توی عرب میگن سارل انبو خلن، انگور شد سرکه دیگه. حالا ما میگیم شراب شد سرکه، اصلا شراب یه چیزه، سرکه یه چیز دیگه است، تحول پیدا کرد. یا میگن سارل خشبو رمادن، چوب شد خاکستر، چوب یه چیزه، خاکستر یه چیز دیگه است. میگن سیرورت یعنی دگرگونی. حالا مسیر بر وزن مفعل، یا مکان یا زمان یا مصدر میمیه، سه تا ترجمه داره: زمان دگرگونی، مکان دگرگونی، دگرگونی. الا هم به معنی غایته. اینجا زمان و مکان اصلا معنی نداره، چون خدا که زمان نیست، مکان هم که نیست. الیه المصیر یعنی زمان دگرگونی خداست، معنی نداره. مکان دگرگونی خداست، معنی نداره. یعنی الیه المصیر، مسیر یعنی دگرگونی، غایت دگرگونی کجاست؟ مثل این که شما دارین توی جاده میرین، میگین آخر این جاده کجاست؟ میگن آخر جاده چالوسه. آخر سیرورت خداست، با اون الالهش کاری نداریم. سیرورت یعنی چی؟ یعنی سه جلسه قبل عرایز ما، یعنی انسان دائما در حال سیرورته، اصلا دائما عالم در حال سیرورته. دائما خاک داره میشه علف، علف داره میشه گوشت، همین علف میشه شیر، علف میشه خون، اون گوشت میشه انسان. این سیرورته دیگه. منتها این سیرورت ها در فرازه قبلی گفتیم سیرورت های خطیه، در افق عالمه. یه سیرورت هم داخل این سیرورت حرکت افقی هست به سمت عالم معنا، اون سیرورتیه که انسان داره ساخته میشه، اون اوج میگیره، اونم سیرورته. اون وقت این سیرورت غایت این مسیر خداست، یعنی این کشتی سیرورت در یه نقطه‌ای به لنگرگاه میرسه، لنگرگاه این کشتی خداست. لذا به رجوع تعبیر کردم، اینم خیلی تعبیر لطیفیه. من کمک میگیرم از مباحث جلسه آینده که هنوز نگفتیم، جلسه گذشته. شما بفرمایید که رجوع دانه به کجاست؟ دانه چی میشه؟ درخت. برمیگرده به کجا؟ به همون که بود. از درخت به دانه، از دانه به درخت، اینو میگه رجوع. برگشت به همون جایی که بود، یعنی اول نزول کرد، از درخت شد دانه، این میشه قصه نزول. دوباره صعود کرد از دانه به درخت، پس برگشت به جای اولش. خیلی این معنای بلندیه. ثم ان هذا الرجوع، استاد مخلص، ان هذا الرجوع و اول خروج و ان نشأت دنیا. این رجوع چیه؟ خروج از نشأه دنیاست، نه خروج مکانی، نه خروج زمانی، خروج، خروج از پیله به عالم بیرون، خروج دانه از مرحله دانه به درخت. این خروج و ورود به اون نشأه دیگر، نشأه اخرى، هو الموت. این اسمش مرگه. حالا مرگ شیرینه یا تلخه؟ الز لذات مؤمن مرگ. اصلا مرگ چیز شیرین تر نیست. و البته پناه بر خدا، نمیتونیم بگیم دردناک ترین، چون تازه از اونجا شروع میشه درد، ولی نسبت به تمام مصیبت های دنیا دردناک ترین لحظه مرگ. بسیار مرگ لحظه سختی، سرسختیه. میگن جان کندن، واقعا جان کندن. جان کندن این نیست که شما اینو مرده داره دست و پا میزنه، خیلی عجیب تر از این حرف هست. خیلی سخت، خدا یاری میکنه. به همین خاطر میگه و جاءت سکرت الموت. موت سکره داره، سکرات موت میگن. علامه فرماید که این همون موتیه که خداوند وصفه سبحانه لا ما یترا آل ظاهر اعیننا، نمونی که ما میبینیم. ما چی میبینیم؟ این کسی که داره از دنیا میره الان تنفس داره، چشمش میبینه، حرکت داره، ولی وقتی میمیره چی میشه؟ ساکن میشه، حواس باطل میشه، من بطلان الحس و الحرکه. ما داریم میبینیم دیگه حرکت نمیکنه، میگی مرد، ولی این نیست. و زوال الحیات و بالجمله فنا و شی، اینا نیست. ما فهم میکنیم فناست، فهم میکنیم تموم شد. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. رفی استخونی از توی گورستان آورد، استخونو که دیدین تو گورستان یه تفه فشار میدی میشه خاک، بعد فشارش داد شد خاکستر. ضرب لنا مثلا، اومده برای ما مثل بزنه. و نسی خلقه، یادش رفته خودش از کجا اومده. و قال من یحیی العظام و هی رمیم، کی این خاکستر رو دوباره میکنه استخون؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. خلقت ابتدایی سخت‌تر یا خلقت مجدد؟ مسلما خلقت ابتدایی سخت‌تر از خلقت مجدد. گفت همونی که اولین بار خلق کرد دوباره خلق. خب کل شیء علیم، درست گفتم؟ به کل شیء، کل خلق علیم، کل شیء علیم. و زوال اینی که ما میگیم فنا، این نیست. جاءت سکرت الموت بالحق، میگه موت با حق اومد. و ذالک ما کنت منه تعید فوصفه بالحق، میگه این حق. حق یعنی چی؟ یعنی آنچه که هست، این معنی لغت حق. باطل یعنی آنچه که نیست. مثلا سیمرغ باطله چون نیست. لا ما یت فوصفه فلا یکونن باطلا و عدما. پس مرگ بطلان نیست، عدم نیست. بعدا روایاتو میخونیم، روایاتم تایید میکنن. در روایت حضرت فرمود اصلا مرگی در کار نیست. ما خواستن ما بفهمیم، میگن مرگ و در قیامت میارن سرشو میبرن. یکی از بهترین نعمت‌های خدا مرگه، چون انسان با یاد مرگ آرامش پیدا میکنه، این دنیا رو نگاه میکنه میگه خوبه یه مرگی هست، حالا یا برای خودش یا برای دیگران، ظالمان رو میبینه میگه خوبه یه مرگی هست، اگه مرگی در کار نبود هنوز هخامنشیان سر کار بوده. خوبه که مرگی در کار هست. برای خودش هم همینطور، وقتی آزار میبینه از دنیا، خسته میشه از این پلیدی دنیا، میگه خدا رو شکر که مرگی هست. اگه آدم میدونست همیشه میخواد تو این دنیای دون، دنیای وارون میخواد زندگی کنه، چقدر شکنجه آور بود. خدا رو شکر که مرگی هست. در مورد متقی میگه اگر اون آجالی که خدا برای شما معین کرده بود نبود، لم تستقر ارواح هم فی اجسادهم طرفتا عینن ابدا، یک لحظه مؤمن حاضر نبود تو این دنیا زندگی کنه. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. کلا اذا بلغت تراقی، وقتی که به تراقی برسه، این ترقوه است، اینا استخونه اینجا یعنی جان به اینجا برسه. کلا اذا برقت تراقی والتفت الساق بالساق، پاهاشو به هم بمانده، التفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، بازگشت اون موقع به سوی خداست. فیوم الموت یوم الرجوع الی الله و السوق الی، روز بازگشت و روانه شدن به سوی خداوند است. فقط یه روایت به عنوان تبرک میخونم از اما از پیغمبر خدا که فرمود ما خلقتم للفنا، شما برای فنا خلق نشید، اصلا فنایی در کار نیست، موجود که معدوم نمیشه، میشه نفه مال عقلیه، بل خلقتم للبقا و انما تنقلون من دار الى دار، فقط از یک خانه به خانه دیگه منتقل میشید. این داستان مرگ. حالا این که ادامه مطالب چگونه است و روایات و توضیحات بعدی راجع به حقیقت مرگ و حوادث که اتفاق میفته انشالله بعداً عرض میکنیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن